ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای ائتلاف به زعامت عربستان سعودی حملات خود را علیه حوثی‌ها اثر گرفتند. نشست ریاض برای حل بحران یمن بدون حضور نماینده‌ای از حوثی‌ها آغاز به کار کرد. حسین امیر عبداللهیان میگوید ایران از آغاز گفتگوها میان همه طرفها در یمن حمایت میکند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. با به پایان رسیدن مهلت آتش‌بس انسان دوستانه در یمن، نیروهای ائتلاف به زعامت عربستان سعودی حملات هوایی خود را در شهر عدن علیه شورشیان حوثی اثر گرفتند. خبرگزاری رویترز از قول شاهدانی میگوید صدای انفجار در نزدیکی فرودگاه عدن، شهر مهم و استراتژیک جنوب یمن و چند نقطه دیگر آن شهر شنیده شده است. حملات نیمه شب و بامداد یک شنبه در حالی انجام شده است که اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده سازمان ملل در یمن، خواستار تمدید آتش بس شده بود. شرف لقمان از نظامیان ارشد متحد شیعیان حوثی نیز اواخر وقت یک شنبه از آتش‌بس به منظور کمک به شهروندان یمنی استقبال کرده بود. در یمن به دنبال پایان آتش‌بس 5 روزه، حملات هوایی به زعامت عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی از سر گرفته شده است. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، آخرین تحولات میدانی اکنون چه وضعی هست در یمن به دنبال پایان آتش‌بس و اثرگیری حملات ائتلاف به زعامت عربستان سعودی؟
آقای خمسه‌پور، جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی‌ها را در عدن از شامگاه گذشته بمباران می‌کنند. حدود یک ساعت پس از پایان آتش‌بس 5 روزه این بمباران آغاز شد و مناطقی در عدن از جمله تواهی، خرمکسور و فت و به طور مشخص‌تر پایگاه سازمان امنیت سیاسی در عدن مورد حملات ائتلاف جنگنده‌های ائتلاف عربی قرار گرفت. به طور مشخص اگر بخوایم بگیم، 3 حمله هوایی بزرگ به عدن شده. محل تجمع حوثی‌ها در غرب و شرق شهر مورد هدف قرار گرفتن. اینطور که منابع محلی میگن، جنگنده‌های ائتلاف عربی همچنان بر فراز عدن در حال پرواز هستند. به علاوه دیگر مناطقی در عدن که مناطق حومه‌ای عدن به شمار میان و در اونها چند پایگاه نظامی وابسته به حوثی‌ها و متحدانشون قرار دارن، تعز هم شاهد پرواز جنگنده‌های ائتلاف عربی هست. این شهر گفته میشه که ائتلاف همچنان برنامه ریزی میکنه برای هدف قرار دادن شمار دیگر از مواضع حوثی‌ها و متحدانشون در دیگر مناطق یمن.
خب پیشتر یک گمانه‌زنی ها احتمالاتی داده میشد، گمانه‌زنی هایی میشد که امکان داره این آتش‌بس تمدید بشه. چه شد آقای جزائری که حملات از سر گرفته شده؟ چه دلایلی عنوان شده برای ادامه حملات؟
در این باره 2 اظهار نظر عمده داریم آقای خمسه‌پور. یکی اظهار نظر از سوی ریاض یاسین، وزیر امور خارجه یمن هست. آقای ریاض یاسین گفته که دلیل تمدید نشدن آتش‌بس و سرگیری حملات نقض آتش‌بس از سوی حوثی‌ها بوده، به ویژه اون چه که در تعز روی داد که در روزهای گذشته نزدیک به 40 غیر نظامی کشته شدند. البته گفت که حملات جدید فرودگاه‌ها و بنادر اصلی رو هدف قرار نخواهند داد، برای اینکه کمک‌های انسانی همچنان وارد یمن بشن، و تأکید کرد که طرف‌ها در حال بررسی آتش‌بس جدیدی هستند. از سوی جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با اعلام حمایت کشورش از آتش‌بس انسانی در یمن، تمدید اون یا برقراری آتش‌بس جدید، گفت عامل تمدید نشدن آتش‌بس این بار حوثی‌ها بودند. اونها سکوهای پرتاب موشک به سمت مرزهای عربستان سعودی حرکت دادند و در نزدیکی مرزها مستقر کردند و برای همین بود که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از سر گرفت حملات خودش رو.
بله، طی روزهای گذشته البته هر دو طرف یکدیگر رو به نقض مقررات آتش‌بس متهم می‌کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در کنفرانس خبری با وزیر خارجه مجارستان همتای مجاری خودش نسبت به اوضاع یمن اعتراض کرده.
درسته، آقای ظریف گفت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در محکوم کردن اونچه که اقدامات و تجاوزات وحشیانه علیه غیر نظامیان در یمن توصیف کرده شکست خورده، اشاره کرده به کشته شدن غیر نظامیان در یمن اعم از زنان و کودکان و گفته ادامه بمباران ها باعث میشه که نشه کمک های بشر دوستانه به یمن فرستاد. گفته که سازمان ملل متحد بسیار تلاش کرد که این کمک ها برسه به دست یمنی ها، اما اون چه که قدرت های تجاوزگر منطقه‌ای توصیف کرده جلوی این اقدام ها رو گرفتن. آقای ظریف خواهان ایجاد یک منطقه حفاظت شده در یمن توسط سازمان ملل برای ارسال کمک های بشر دوستانه شده.
سپاسگزاریم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
این صدا صدای رادیو فردا است.
خبرها را ادامه می دهیم. نشست سه روزه برای پایان دادن به درگیری ها در یمن روز یک شنبه در ریاض پایتخت عربستان بدون حضور نماینده ای از شیعیان حوثی آغاز به کار کرد. به گزارش آسوشیتد پرس در این گفتگوها ده ها تن از سیاستمداران و رؤسای قبایل یمنی همراه فرستادی سازمان ملل در امور آن کشور حضور دارند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن نیز که 4 سال پیش از قدرت برکنار شد نمایندگانی را به این نشست فرستاده است. شیعیان حوثی به دلیل محل برگزاری نشست و تلاش برای آنچه آنها بازگرداندن دوباره عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن به قدرت عنوان کردند از شرکت در این گفتگوها سرباز زدند. اسماعیل شیخ احمد فرستاده سازمان ملل در امور یمن در آغاز نشست از همه گروه ها خواست تا اطمینان حاصل کنند که آتش بس ناپایدار کنونی به یک آتش بس پایدار تبدیل شود. آتش‌بس 5 روزه در یمن همانگونه که پیشتر هم شنیدید در خبرها و در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزایری ساعت 11 شب یک شنبه به وقت محلی پایان یافت. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزیر خارجه ایران در گفتگو با اسماعیل ولد شیخ احمد فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفته است ایران از آغاز گفتگوها میان همه طرفها در یمن حمایت میکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی در این گفتگو همچنین بر موارد نقض آتش‌بس بشردوستانه 5 روزه و ضرورت کمک رسانی به شهروندان یمنی تاکید کرده است. و ما چگونگی مقابله با باندهای قاچاق انسان در دریای مدیترانه امروز در دستور کار همایش 56 تن از وزیران خارجه و دادگستری اتحادیه اروپا قرار دارد. این وزیران ابتدا در 2 نشست جداگانه در شهر بروکسل بر سر یک طرح ضربتی که انهدام قایق‌ها پیش از سوار کردن پناهجویان آفریقایی را مجاز دانسته رایزنی می کنند. این طرح پس از تصویب اتحادیه اروپا برای تایید به شورای امنیت سازمان ملل هم ارسال می شود. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
به دنبال افزایش شمار کشتی‌های اتحادیه اروپا برای نجات جان پناهجویان آفریقایی در دریا و همچنین تصویب طرح سهمیه بندی کشورهای عضو این اتحادیه در پذیرش پناهجو، حال نوبت به طرح دیگری رسیده که پیکار بی‌امان علیه شبکه‌های قاچاق انسان در رأس آن قرار دارد. این طرح ضربتی که سوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمایت شده بحث محوری گردهمایی امروز وزیران خارجه و دادگستری این اتحادیه در بروکسل است. موافقان این طرح معتقدند هرچه باندهای قاچاق انسان قایق‌های کمتری در اختیار داشته باشند به همان اندازه از غرق شدن پناهجویان آفریقایی در دریا هم کاسته می شود. افزون بر این، به نوشته روزنامه‌ها، اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر تجربیات فراوانی در ردیابی و انهدام قایق‌ها و کشتی‌های دزدان دریایی در سواحل کشور آفریقایی سومالی به دست آورده، از این رو این اتحادیه قصد دارد این بار از این گونه تجربیات هم در قلع و قمع قاچاقچیان انسان بهره گیرد. به این صورت پیش از آن که قایق‌های ویژه پناهجویان را سوار کنند، این شناورها شناسایی و درجا نابود و منهدم می‌شوند. این گونه عملیات بر پایه طرح ضربتی اتحادیه اروپا ضمن جلوگیری از تلفات انسانی از بار سنگین مشکلات پناهجویان بر دوش دو کشور ایتالیا و یونان هم می‌کاهد. این طرح که به عملیات دریایی هم موسوم است، در حالی در دست بررسی اتحادیه اروپا قرار گرفته که در سال گذشته میلادی نزدیک به 3500 و در 4 ماه اول امسال نیز بیش از 1800 پناهجوی آفریقایی بر اثر واژگون شدن قایق‌هایشان در دریا غرق شدند. آلمان از جمله کشورهایی است که خواهان به اجرا درآمدن این طرح است و به تازگی توماس دمیزیر وزیر کشور آلمان ضمن حمله شدید به قاچاقچیان انسان که به گفته وی تنها از روی سودجویی و در نهایت بیرحمی صدها انسان را با قایق‌های مستعمل و فرسوده به سواحل اروپا می‌رسانند، یادآور شد در حال حاضر بیش از 1,000,000 پناهجوی آفریقایی در انتظار نشستند تا خود را به اروپا برسانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دادگاه احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به 9 شکایت روز یکشنبه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. رضا جمالی.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی که روز یکشنبه 27 اردیبهشت برای رسیدگی به اتهاماتش به دادگاه کیفری استان تهران مراجعه کرده بود، با انصراف برخی از شاکیان پرونده‌اش روبرو شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر، سه تن از مقامات ارشد در دولت محمود احمدی نژاد، از افرادی بودند که شکایت خود علیه احمد توکلی را پس گرفتند. به گفته آقای توکلی، علی اکبر جوانفکر او را به دادگاه عدل الهی سپرده و آقایان مشایی و بقایی هم به علت طولانی شدن پرونده و آنچه که ناامیدی در نتیجه رأی دادگاه خواندند از شکایت خود صرف نظر کردند. از سال 89 تا 92 در 54 مورد از احمد توکلی شکایت شده که عمده شکایت صورت گرفته از مقامات دولت پیشین انجام گرفته است. آنطور که آقای توکلی گفته است، دادستان تهران با استناد به مطالب منتشر شده در وبسایت الف، با اتهام‌هایی مانند نشر مطالب خلاف واقع، اهانت به مقامات و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. احمد توکلی صاحب امتیاز و مدیر مسئول وبسایت خبری الف است. احمد توکلی با اینکه از طیف نمایندگان اصولگرای مجلس است، از منتقدان سرسخت محمود احمدی نژاد و برخی نزدیکان وی به شمار می رود. آقای توکلی بارها محمود احمدی نژاد را به قانون شکنی و نزدیکان وی را به رانتخاری، اختلاس، ارتشا و جعل اسناد متهم کرده بود. آقای توکلی همچنین یکی از منتقدان سرسخت محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد بود و او را به جعل مدرک دکترا متهم کرد و از او به عنوان یکی از سرحلقه های اصلی اختلاس بیمه ایران نام می برد. او برخی از این انتقادهایش را به صراحت در برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما بیان می‌داشت.
متأسفیم در جمهوری اسلامی کار به جایی رسیده که معاون رئیس جمهورش تغییر بشه. ولی حالا که مستحق تغییر بود، حالا که شد، از این شدنش خوشحالیم.
در میان شاکیان احمد توکلی، تنها مقامات دولت پیشین حضور ندارند و رضا صالحی امیری، گزینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای وزارت ورزش و جوانان نیز از شاکیان او به شمار می رود. شکایت رضا صالحی امیری به خاطر نامه ایست که آقای توکلی در زمان بررسی صلاحیت آقای امیری در مجلس در میان نمایندگان منتشر کرد و او را یک فرد اطلاعاتی با سوابق مسئله دار متهم کرده بود. احمد توکلی روز یکشنبه در پایان جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت برخی از پرونده‌های شکایت علیه او همچنان باز است و جلسه بعدی دادگاه او در 3 خرداد برگزار خواهد شد. او برخی مطالب منتشر شده در وبسایت الف را آزادی بیان خواند و گفت اگر مطبوعات آزاد نباشند، فسادها پنهان باقی خواهند ماند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.